سرخط چند گزارش این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. حکومت طالبان با اظهارات وزیر دفاع حکومت پاکستان مبنی بر درخواست پول برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی گفته است که آنان هیچ پولی برای انتقال اعضای تی تی پی از نزدیک مناطق مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان درخواست نکردند. جو بایدن در واکنش به حمله روز گذشته در ایالت لوئیزیانا که در آن کم از کم 15 نفر کشته شدند و انفجار موتر سایبر ترک در لاس ویگاس گفته است که تحقیقات پیرامون دریافت دلایل این دو رویداد جریان دارد. و مقامات فلسطینی میگویند که حملات هوایی اسرائیل در جنوب و مرکز باریکه غزه دست کم 18 نفر از جمله 3 کودک و 2 افسر عالی رتبه در نیروی پلیس تحت کنترل حماس را کشته است. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه دوم ماه جنوری سال 2025 میلادی با میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه و گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت از چگونگی اخراج مهاجرین افغان از اسلام آباد و سایر شهرهای پاکستان با آغاز سال جدید میلادی همکارم موسکا صافی گزارش خواهد داد و در مورد ادعای وزیر دفاع پاکستان مبنی بر تقاضای پرداخت حدود 36 میلیون دلار از جانب طالبان برای دور کردن اعضای تی تی پی از امتداد مرز دیورند با محترم نعیم پویش تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین گفتگو خواهیم کرد. با ما باشید. حکومت طالبان با اظهارات وزیر دفاع حکومت پاکستان مبنی بر درخواست پول برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی از مناطق نزدیک خط دیورند به محلات دیگر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با آن کشور پول تقاضا کرده بودند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم بشنوید.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه گفته است که آنان هیچ پولی برای انتقال اعضای تی تی پی از نزدیک مناطق مرزی به بخش‌های دیگر افغانستان درخواست نکردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شده است که طالبان برای دور کردن اعضای تحریک طالبان پاکستانی از امتداد خط دیورند در نزدیکی مرز با افغانستان 26 میلیون دلار تقاضا کرده بودند.
ما این ادعا را رد میکنیم. حکومت طالبان چنین درخواستی از پاکستان نکرده است. جای افسوس است که مقامات بلندپایه پاکستانی نمیدانم به چه هدف چنین ادعاهایی را مطرح میکنند.
هاشم دانش، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که طالبان حتی اگر پول هم مطالبه کنند توان مبارزه با تی تی پی را ندارند و برخلاف آنها در کنار تی تی پی مبارزه خواهند کرد.
یقین کامل داریم که تی تی پی با طالبای امارات اسلامی افغانستان ارتباطات ناگسستنی را دارد، اما وقتی که خواجه آصفی صحبت را میکنه یک گپی بسیار بی‌بنیاد است. دلیلش ایست که اگر طالبا با میلیارد پول هم بگیرن از دولت پاکستان، مهار کردن تی تی پی در توان امارات اسلامی افغانستان نیست، به خاطر که تی تی پی در ماشین جنگی طالبا از نفوذ بسیار زیاد برخوردار هستند.
محمد آصف در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به افغانستان و این کشور سفر کرده، با مقام های این گروه و شمول محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان درباره فعالیت های گروه های دهشت افغانی به ویژه تحریک طالبان پاکستانی صحبت کرده و اضافه نموده که از حکومت طالبان خواسته است تا باید تضمین کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی پس از انتقال از مناطق مرزی دوباره به این محلات بر نمی گردند. اما طالبان در این مورد سکوت کردند. هاشم دانش میگوید که دولت پاکستان باید خواسته های تی تی پی را در چگونگی ساختار سیاسی پاکستان در نظر بگیرد، به خاطر که راه حل این مسئله از طریق اعمال فشار و تهدید یا مذاکره با طالبان ناممکن است.
تی تی پی فعلا یک نیروی قابل ملاحظه است که شما میبینین از مدت 2 سال حکومت پاکستان با همی استخبارات، با همی فوج و قوات نظامی که در منطقه مطرح است، در مقابل مهار کردن عملات تی تی پی ناتوان است.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 4 جون سال گذشته به صدای آمریکا تایید کرده بود که طرح انتقال و اسکان مجدد هزاران پناهجوی وزیرستانی از امتداد خط دیورن به ولایت‌های مرکزی داخل افغانستان آماده شده است. روابط میان حکومت طالبان و پاکستان در هفته‌های اخیر پس از حملات هوایی پاکستان بر ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشیده شده که با حملات تلافی جویانه حکومت طالبان در مناطق مرزی همراه بوده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش شنیدید، وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که حکومت طالبان برای دور کردن افراد تی تی پی از امتداد مرز افغانستان با پاکستان مبلغ 36 میلیون دلار از پاکستان مطالبه کرده که با واکنش طالبان هم مواجه شده. برای شرح بیشتر در مورد تبعات این اظهارات با محترم نعیم پویش، تحلیلگر سیاسی صحبت میکنم. آقای پویش، خوش آمدین. میخوایم نخست نظر شما را در خصوص این ادعای وزیر دفاع پاکستان و اظهارات طالبان جویا شوم.
با سلام به شما و بینندگان عزیز شما، ادعای وزیر دفاع طالب پاکستان ظاهراً یک ادعای به جا و مناسب به نظر میرسه، اما ظاهراً طالبا به دلیل از اینکه نمیتونن خواسته یا نتونستن خواسته پاکستانی ها را عملی بسازن این ادعا را رد میکنن. خب طبیعتاً یا پاکستان دروغ میگه یا طالبا دروغ میگه، اما چیز مهم است که برای طالبا بی‌نهایت مشکل است که خواسته پاکستان را در قسمت مسئله تی تی پی عملی بسازن و عملیات های نظامی تی تی پی از داخل خاک افغانستان به خاک پاکستان را محدود بسازن، به دلایل مختلف که ما سر از این صحبت های بسیار زیاد شده دوباره.
بله، جامعه جهانی همواره از حضور نیروهای تروریستی در خاک افغانستان ابراز نگرانی میکنه. آقای پویش، با ادعای مبنی بر حضور پررنگ اعضای تی تی پی در افغانستان و موضوعی که شما اشاره کردین، توانایی طالبان به خاطر اداره این موضوع، موضوع مشروعیت طالبان و تعهدات این گروه با این رویکرد چقدر تحت شعاع قرار میگیره؟
مسئله تنها البته ناتوانی طالبان نیست. طالبان پیوندهای بسیار جدی با تی تی پی دارن، مذهبی، قومی، افغان طرف پشتون هستن و همچنان خویشاوندی و انتیوالی، و علاوه بر میلیون ها ده ها میلیون دلار سالانه از هندوستان از هند پول میگیرن بخاطر از یک تی تی پی و نیروهای مخالف پاکستانی در داخل افغانستان جا بدن و تقویت بکنن. برای نمیتونن این تمامی امتیازها و این روابط و پیمندها رو نادیده بگیرن. اما مسئله بسیار عمده است که وجود یا حضور تی تی پی در افغانستان باعث میشه که روابط افغانستان به صورت کل و مشخصا روابط طالبا با پاکستان همیشه با تلاطم ها و جنجال های بسیار جدی مواجه باشه و پاکستان ها از سیاست های ایجاد جنجال و ایجاد ناامنی در افغانستان دست نکشن و این میتونه مشروعیت منطقی طالبان رو به شدت زیر سوال ببره. طالبان به عنوان یک گروه پرورش دهنده توریسم در سطح منطقه و جهان معرفی بکنه و احتمالاً پاکستانی‌ها از برازیلی چهره بچه طالبان رو برجسته‌تر نشان بدن به سطح منطقه و جهان استفاده کنه.
بله. آقای پویش، اگر در رابطه با این پیوند میخوایم از شما کمی بیشتر معلومات داشته باشم، پیوندی که طالبان با تی تی پی دارن بر اساس مواردی که شما اشاره کردین و موضوعی که وابستگی سیاسی که طالبان از نظر تاریخی با کشور پاکستان دارن، هر دو موضوع مهمی هست. اگر طالبان قرار باشه انتخاب کنن بین هر دو طرف، فکر میکنین کدام موضوع اولویت میتن؟
طبعا طالبا تی تی پی رو اولویت میدن و نمیتونن ندن، به دلیل از اینکه پیوندهایی که گفتم، اول که هر دو طرف پشتون هستن، هر دو طرف افرادگرای اسلامی بسیار شدید هستن و ایدئولوژی مشترک دارن، و سومی که پیوندهای خویشاوندی و رفاقتهای بسیار جدی بین از اینا شکل گرفته، و چهارمی که تی تی پی داخل رده های متوسط و میانه و پایینی طالبا و حتی در بالا نفوذ بسیار جدی داره و در صورت که طالبا تی تی پی نادیده بگیرن یا بخواهن حذف بکنن، ممکن است طالبا از داخل با چالش های بسیار جدی مواجه بشن. داخل خود طالبان ممکن است درگیری به وجود بیاید، و علاوه تن مسئله حمایت هند از حضور نیروهای مخالف حکومت پاکستان در افغانستان طالبان را مجبور می‌سازه که همچنان تی تی پی را در افغانستان ترجیح بدن بر پاکستان. در این حال نیروهای داخل طالبان هست که نیروها شدیداً مخالف پاکستان هستند به دلیل مسائل قومی و مسئله مرز دیورند و یکی تا نصف از پاکستان متعلق به افغانستان است و ادعای وجود داره. بنابراین به تمام این دلایل پاکستانی ها رابطهشان و ارجحیت را نخواهد داشت برای طالبان به اندازه که پی تی پی داره.
بله. اگه برگردیم به صحبت وزیر دفاع پاکستان، با باور شما پاکستان چرا باید تحت توافق اول این کار را به شکل سری انجام بده و بعداً وزیر دفاع این کشور به رسانه‌های این موضوع را بگه؟ آیا فکر میکنین این عمل از موجودیت تنش بین سران طالبان و مقامات پاکستانی پرده برمی‌داره؟
خب دیپلماسی خصلتش همین است که شما اختلافات خود اول بین خود دو جانبه و در پشت میز دیپلماسی حل میکنین، خواستهای خود به طرف مقابل خود میگین، شرایط خوده و تهدیدهای حتی اگه لازم باشه اینا رو انتقال میدین و در صورتی که کار نکنه و نتیجه نده، در این صورت است که شما میایین به رسانه ها و مو عدم رضایت خود مطرح میکنین یا تا اقدام میکنیم به عملیات های نظامی مثل چیزی که در 24-25 دسامبر پاکستانی ها کردن. برای نشاندنده ناکامی پاکستانی ها در جلب حمایت طالبا در رابطه با تی تی پی است.
سپاس فراوان از نعیم پویش، تحلیلگر امور سیاسی و دیپلمات پیشین که به برنامه تشریف آوردن. ممنون. و اکنون هم پشاور پاکستان. تازه ترین تحولات از وضعیت مهاجرین افغان به ویژه افغانهای ساکن در اسلام آباد را همکار ما موسکا صافی برای ما تقدیم میکنه که همین اکنون هم در برنامه ما ماست. موسکا جان سلام، وقتت بخیر. با آغاز سال نو میلادی از روند اخراج مهاجرین افغان در اسلام آباد برای ما بگو و آیا این روال در سایر شهرهای پاکستان هم عملی میشه یا تنها در اسلام آباد این وضعیت هست؟
سپاس از شما. خوب، اخراج پناهجویان افغان، کسانی که البته اسناد نداره، در سر تا سر پاکستان جریان دارد، ولی البته نگرانی که در این روزا به چشم میرسد، کسانی که افغانهایی که در اسلام آباد مقیم هستند، آنها نگران موضوع NOC یا هم اسناد ویژه‌ای که توسط وزارت داخلی پاکستان اعلام گردیده بود، خیلی نگران هستند و میگن که حتی روشن هم نیست که چگونه این اسناد را به دست بیاورند. تعدادی از افغانهایی که با آنها صحبت کردیم، آنها هم میگن که چندین بار رفتن به دفتر کمیشنری اسلام آباد به خاطر گرفتن این اسناد و تعداد همین اسناد را به دست آورده، ولی با وجود این هم بازداشت های پناهجویان افغان در اسلام آباد دوام داره و حتی روز 31 دسامبر هم گزارش های هم شاهدین بودیم که تعداد زیادی از پناهجویان افغان در اسلام آباد دستگیر گردیده بودن و گفتن که آنها رفته بودن به خاطر پرسان و یا هم معلومات در رابطه با NOC که توسط پلیس بازداشت شدن. مبصرین به این نظر هست که پاکستان برای فشار وارد کردن بر طالبان پناهجویان افغان را آزار اذیت میکند. نظر یک مبصر را با هم یک جا میبینیم.
اول که خدا چه لگیدل چیرا
در اول حکومت طالبان انتظار میرفت که شاید با پاکستان حکومت دوست باشند، ولی اکنون در میان آنها مشکلات وجود دارد که به آسانی قابل حل نیست. پاکستان زمانی که بر طالبان فشار می آورد، برای این کار از روش های مختلف که یکی آن روش آزار و اذیت پناهجویان افغان است استفاده می کند که آنها را تا حد اذیت می کنند تا مجبور به ترک و بازگشت به آن سو شوند. و نزد طالبان پول امریکا و یا یک تجارت کوچکی وجود دارد، ولی ظرفیت پذیرش تعداد زیادی از افغانها را ندارند. این فشار بزرگ بر آنها یعنی طالبان است که به نظرم تا زمانی که تعلقات اینها خوب نشود، مشکلات افغانها افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر در کرم درگیری های فرقه ای که میان سنی ها و شیعه ها دوام داشت پس از نشست های 3 هفته ای که البته روز گذشته به پایان رسیده و هر دو طرف راضی گردیده که تمام سلاح هایشان را تسلیم میکنند و همچنان اجازه میده حتی سرحد سنگر هایی که ساخته بود آنها را ویران کند و در بدل هم حکومت برشان وعده کرده که راه هایی که مسدود شده را به زودترین فرصت بازگشایی میکنند.
بله. سپاس فراوان، تشکر از شما موسکو جان. واکنش ها به حمله گذشته در روز گذشته در ایالت لوزیانا که کم از کم 15 نفر را کشته و همچنین انفجار موتور سایبر ترک در لاس وگاس را بعد از یک درنگ کوتاه خواهیم دید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
پلیس در ایالت نیویورک میگوید که شب گذشته در نتیجه شلیک افراد مسلح بر یک جمعیت کم از کم 15 نفری که در انتظار ورود به یک کلاب شبانه بودند 10 نفر زخمی شدند. این واقعه در حال صورت گرفته است که قبل از آن در نتیجه انفجار یک واسطه نو سایبر ترک در ایالت نوادا یک نفر کشته و 7 تن دیگر هم زخمی شدند. در عین حال اداره تحقیقات فدرال یا FBI مهاجم واقعی مرگبار روز گذشته در ایالت لوئیزیانا را شمس‌الدین جبار شناسایی کرده است.
در نخستین روز سال 2025 میلادی ایالات متحده ای امریکا شاهد 3 واقعه خونین بود. در نخستین ساعات سال نو میلادی یک راننده موتر نوع پیکاپ عمدن موترش را با سرعت بر گروهی از مردم در شهر نیو آرلینز ایالت لوئیزیانا راند و کم از کم 15 نفر را کشت و 30 نفر دیگر را زخمی کرد. اداره تحقیقات فدرال یا FBI فرد مهاجم را شمس‌الدین جبار شهروند 42 ساله ایالات متحده معرفی کرده و گفته است که او قبلاً به صفت کامپیوترکار با اردوی این کشور کار کرده بود. فرد مهاجم از ماه فوریه سال 2009 الا ماه جنوری سال 2010 به افغانستان نیز اعزام شده بود.
FBI به من گزارش داده است که قاتل یک شهروند آمریکایی و متولد تگزاس بود. او برای چندین سال به گونه فعال در اردوی ایالات متحده کار کرده بود. او تا چند سال پیش شامل احتیاط اردو نیز بود. FBI همچنان به من گزارش داده است که چند ساعت قبل از حمله او در رسانه اجتماعی ویدیوهایی را نشر کرده بود که نشان می‌دهد از گروه داعش الهام گرفته بود. علاقمندی خود را برای کشتن ابراز می‌کند. پرچم داعش در موترش که او آن را به خاطر انجام حمله به کرایه گرفته بود، یافت شده است.
مقامات گفتند که تلاش برای یافتن همدستان احتمالی جبار ادامه دارد. ساعت پس از این واقعه، پلیس در شهر لاس وگاس ایالت نوادا از انفجار یک واسطه نوع سایبر ترک شرکت تسلا خبر داد. این واقعه در مقابل هتل بین المللی دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، صورت گرفت و در آن حداقل یک نفر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور جو بایدن گفته است که مقامات در مورد ارتباط احتمالی میان این انفجار و حمله در شهر نیو آرلینز تحقیقات میکنند.
ما انفجار سایبر ترک در بیرون هتل ترامپ را در لاس وگاس دنبال میکنیم. ادارات استخباراتی و تنفیذ قانون در مورد این واقعه به شمول این که آیا با حمله نیو اورلینز ارتباط دارد یا خیر تحقیق میکنند.
اما ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا گفته است که به نظر میرسد انفجار واسطه سایبر ترک یک عمل تروریستی باشد. در نهایت در آخرین ساعت روز اول سال نو 4 مرد در منطقه کوینز نیویورک بر یک جمعیت کم از کم 15 نفری که در انتظار ورود به یک کلاب شبانه بودند شلیک کردند. با گفته پلیس در این واقعه 10 نفر زخمی شدند.
یک برنامه خصوصی بود و هنوز در مورد مشخص کردن هدف این واقعه هستیم که اساس آن چیست و چرا رخ داد، ولی ما به عمق آن خواهیم رسید.
در حالی که انگیزه این واقعه مشخص نشده، ولی پلیس نیویورک گفته است که یک واقعه تروریستی نمی باشد.
مقامات فلسطینی گفتند که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل حداقل 18 تن در جنوب و مرکز باریکی غزه کشته شدند که 3 طفل و 2 افسر بلند رتبه پلیس حماس در آن شامل است. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل گفته است تا آزادی گروگان‌های اسرائیلی از غزه و ریشه‌کن شدن حماس، حملات آنها در غزه به گفته وزیر دفاع اسرائیل با شدت و قدرت بیشتر ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر از تحولات شرق میانه را فوزیه احسان دنبال کرده است.
در یکی از حملاتی که صبح وقت پنجشنبه صورت گرفت، منطقه معروف به مواسی که از سوی اسرائیل زون بشردوستانه اعلام شده است، هدف قرار گرفت، جایی که صدها هزار بیجا شده در آن در زمستان سرد پناه گرفتند.
ما خواب بودیم، همه از سرما به خیمه های خود پناه برده بودند. ناگهان همه چیز بر هم خورد. برای چی آنها میگویند این منطقه در خانیونس امن است؟ میگویند این منطقه در مواسی امن است، اما هیچ امنی به جز پناه خدا وجود ندارد. زنان، کودکان، مردان همه تکه و پاره شده اند.
مسئولین شفاخانه ناصر گفته است که جسدهای 3 طفل، 3 زن و 4 مرد را دریافت کرده است که در میان آنان محمود صلاح رئیس عمومی پلیس غزه و معاونش نیز شاملند. طبق گزارش شفاخانه شهدای الاقصا در مرکز غزه در جاده صلاح الدین 8 تن کشته شدند. آنان عضو نهادی بودند که در تامین امنیت قطارهای مددرسانی همکاری می‌کردند و جسدهایشان به این شفاخانه انتقال داده شده است. در مورد این حمله کدام واکنش فوری از جانب اردوی اسرائیل صورت نگرفته است. این در حالی است که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز چهارشنبه اول جنوری گفت که در صورتی که حماس گروگان‌های اسرائیلی را آزاد نکند، برای مدت طویل ضربه های با شدت بی سابقه در غزه دریافت خواهد کرد.
من می خواهم از اینجا به رهبران تروریست ها در غزه پیام بدهم که اگر حماس مانع آزادی گروگانان اسرائیلی از غزه شود، با وجود تمایل اسرائیل به رسیدن به مصالح طبق اصولی که رئیس جمهور ایالات متحده مشخص کرده و به هدف قرار دادن شهرک های اسرائیلی ادامه دهند، حماس در غزه ضربات بی سابقه را برای مدت طولانی دریافت خواهد کرد. تا زمان آزادی گروگانان و ریشه‌کن شدن حماس، اسرائیل فعالیت‌هایش در غزه را با قدرت و شدت بیشتر در برابر لانه‌های تروریسم در غزه انجام خواهد داد.
اردوی اسرائیل گفته است جنگجویان از منطقه بویریک به سمت اسرائیل راکت پرتاب کردند و نیروهای اسرائیلی در واکنش به آن جنگجویان را هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل همچنان دستور تخلیه منطقه را صادر کرده است. جنگ اسرائیل در غزه بعد از حمله جنگجویان حماس به جنوب اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد که در آن حدود 1200 تن کشته شدند و حماس 250 اسرائیلی را به گروگان گرفت که از این میان حدود 100 گروگان هنوز هم در غزه است و باور به این است که تعدادی از آن از بین رفته است. طبق گزارش وزارت صحت غزه، در حملات هوایی و زمینی اسرائیل بیش از 45,000 فلسطینی کشته شدند که بیش از نصف آن را زنان و کودکان تشکیل داده است. در این حال رهبر حزب الله لبنان گفته است جنگجویان این گروه هنوز هم فعالند و پس از تحمل ضربات سنگین پس از ماها جنگ با اسرائیل تجدید حیات کرده است.
المقاومه مستمره.
مقاومت ادامه دارد و حیات تازه گرفته است که با ایمان قوی، ایمانی که ریشه عمیق در حرکت شهادت طلبانه دارد و آن را قادر به پیشروی می کند و به خواست خدا در آینده قدرتمندتر خواهد بود.
نعیم قاسم این اظهارات را روز چهارشنبه از یک محل نامعلوم بیان کرد. این اظهارات یک ماه بعد از آتش بسی بیان می شود که با اجرایی شدن آن جنگ چندین ماه آن با اسرائیل خاتمه یافت.
توجه کنید به یک خبر از سوریه. رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از یک مقام وزارت خارجه گزارش دادند که یک هیئت سوری به رهبری وزرای خارجه و دفاع به همراه رئیس اداره استخبارات این کشور در اولین سفر خارجی رسمی خود وارد ریاض، پایتخت عربستان سعودی شدند. روابط سوریه و عربستان سعودی از مدت‌ها قبل پرتنش بوده است. بسیار از کشورهای عرب پس از تکیه سوریه بر حمایت ایران و روسیه برای سرکوب قیام‌ها روابط خود را با دولت اسد قطع کردند. با این حال در سال 2023 اتحادیه عرب عضویت سوریه را پس از بیش از یک دهه تعلیق مجدداً احیا کرد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021، هزاران ساختمان و سرپناه در کابل به دلیل توسعه سرک‌ها، پاکسازی جاده‌ها، ساختمان‌های غیرمعیاری و طرح‌های انکشافی تحت تأثیر قرار گرفتند. در حالی که برخی‌ها از این اقدامات طالبان استقبال می‌کنند، هزاران نفر هم مجبور به ترک محلات بود و باششان شدند. شرح گزارش را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
محمد نعیم مالک آپارتمان در کابل می دانست که جاده کابل که او و برادرانش در آنجا آپارتمان های مشابه ساختند بسیار باریک است، اما هنوز هم باور نمی کرد که ساختمان هایشان به دلیل توسعه سرک به آوار تبدیل شده است. او 10 روز قبل از آن اخطار دریافت کرده بود که باید 3/4 حصه آپارتمان هایش را فوراً ویران کند و می گوید
دیگه ما خود الان اولی فیلن پیسه خود دیگه ندارم، قرضه رو مستم تصمیم دارم دیگه نمیده اینجا گزاران خدا کنیم، دیگه اولی فیلن پیسه نیست بشمون.
فرهاد بارگزای مالک یکی از آپارتمان‌های دیگر در کابل میگوید:
آدم ناراحت نمی‌باشه، سرمایه‌گذاری کردیم به امید، امیدی گفتیم برو وطنمون، همین جامعه سرمایه‌گذاری کنیم، در خارج نرفتیم، دیگه نرفتیم، مرسیم برای کمی یک نان یک چیز پیدا شد. نگاه حالا آماده رو آماده دیگه دیگه چاره نیستش تو.
کابل در دهه‌های گذشته شاهد توسعه شهری سریع بوده است که عوارض جانبی ناشی از ترافیک و ساختمان‌های بی‌نظم و ترتیب را به همراه داشته است. در حالی که مقامات و برخی از باشندگان کابل بهبودی جاده‌های شهر را ستایش می‌کنند، بسیاری در آنجا به دلیل از دست دادن خانه‌ها و مشاغلشان شدیداً متأثرند. نجیبه خانم بیوه که بخش زیاد منزلش تخریب شد میگوید تا کنون هیچ پول از حکومت طالبان دریافت نکرده است.
خانم خانه هم. شاور من شهید شده، شاور ندارم. با جمع 4 تا اولادای من از خودم هستم. 4 بس و زمین من بود. 8 تا خانه انداخته بودم به میکوکه که دست خواب. از 8 خانه به من این یک توتگک جای مانده مرم میره نمیمانن که جور کنم.
از جانب دیگر برخی ساکنان کابل تخریب خانه های جنگ سالاران سابق را که سرک ها را در مرکز کابل مسدود کرده بودند ستایش کردند. این در حال است که نهادهای غیر دولتی می گویند که آسیب پذیرترین افراد بیشترین آسیب را از این پاکسازی ها دیدند، مانند بسیاری از بیجا شدگان داخلی در اثر دهه ها جنگ افغانستان. منابع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفتند که 3515 خانواده بین ماه اپریل تا اکتبر، زمانی که 7 محل بود و باششان تخریب شد تا راه را برای طرح‌های انکشافی باز کنند، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و 70% آنها در اطراف کابل پراگنده شدند. با این حال نعمت الله بارگزای مشاور فرهنگی و نماینده شاروالی کابل میگوید در روند تخریب ساختمان‌های غیر معیاری هیچ کس ضرر نمی‌بیند.
چون می‌دانن دهی معامله دو سر برد است. دهی معامله کس توان نمی‌کنه. کسی که زمینش را می‌ته، ما لایحه‌ای که بر اساس از پول زمین را می‌تی، ما سال 97 از زمانی که در جمهوریت بسیار قیمت‌ها بالا بود. یعنی پولی که ما فعلا می‌تیم از قیمت فعلی زمین بالاتر است. چون لایه منظور شده معامو هسته و در کنارش برای کسی زمین میمانه ارزش افزودش تا 10 برابر هم میرسه. این معامله دو سر برد هسته، کس تاوان نمیکنه که بخوای ممانعت بکنه.
در ماه جون شورای پناهندگان ناروی گزارش داد که با تخریب اماکن آوارگان داخلی در کابل حدود 6000 نفر به خانمان شدند و شورای ناروی خواستار توقف اخراج آوارگان تا زمانی شد که تدابیر قانونی، روند مناسب و تهیه مسکن روی دست گرفته شود.
انگلیسی برای او، انگلیسی برای آنها، انگلیسی برای همه.
This is New York City.
انگلیسی برای همه از صدای امریکا. برنامه برای یادگیری زبان انگلیسی در تمامی سطوح. با یادگیری زبان انگلیسی پل ارتباطی بین فرهنگ ها باشید. از فرایند یادگیری در کنار خانواده و دوستان خود لذت ببرید. تمرین کنید و مهارت خود را ارتقا دهید. از هر لحظه یادگیری لذت ببرید. برنامه انگلیسی برای همه از صدای امریکا با زودی با قسمت های جدید. این برنامه برای شماست.
بینندگان عزیز، این به داشته های برنامه تلویزیون آشنا. فراموش نکنید که یک ساعت برنامه روکو راست با موضوع TTP و ارتباطش با طالبان اختصاص یافته. میتونید برنامه را به شکل زنده از صفحات مجازی و وبسایت صدای آمریکا دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.